أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير موفق ومعين دائما او پادشاه مطلق است در کمال عز خود مستغرق است او به سر ناید ز خود آنجا که اوست کی رسد عقل وجود آنجا که اوست در شرح و توضیح سلسله مکاتباتی که بین علمین مرحوم حاج سید احمد کربلایی تهرانی و مرحوم حاج شیخ محمد حسین قروی اصفهانی برگزار شده بود، تا کنون به اینجا رسیدیم که پاسخ اول مرحوم سید را قرائت کردیم و توضیحاتی در ارتباط با این پاسخ عرضه داشتیم. میرسیم به تذییل یا محاکمه اول مرحوم علامه طباطبایی نسبت به این پاسخ. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تذییل اولشان بر مکتوب اول مرحوم سید نسبتاً مفصل است که در مطالبی نکات این تذییل را بررسی میکنیم. مطلب اول این که مرحوم علامه میفرمایند مبنای سید در این مکتوبات همون مبنای عرفان، یعنی وحدت شخصی وجود و مجازی بودن ما سوی الله است که این مبنا در میان اهل معرفت جزء مبانی اجماعی است. الوجود و الموجود و واحد و هو الله جل و علا و ما سواه و آیاته و شؤوناته و تطوراته نسبت وجود به واجب حقیقی، نسبت وجود به غیر واجب مجاز است. میرسیم. مطلب دوم مرحوم علامه این است که منبع اصلی مطالب عرفا کشف است. عرفان بر اساس کشف و شهود استواره، ولی اون دسته از عارفانی که در کنار عرفان عملی و سیر و سلوک که منتوجش کشف و شهود بوده به مباحث برهانی هم دستی داشتند، آمدن بر مبانی عرفا براهینی هم اقامه کردند. پس عارف خود رو نیاز به برهان، نیازمند به برهان نمی بیند و نمی داند، ولی بر مبانی عرفانی بعضن تلاش کردن بر این که اقامه برهان کنن و گاه در این زمینه رسائل مستقلهی دارن که ایشان به یک رساله اشاره میکند، رساله از آقا محمد رضا قمشی، حکیم عارف متعله سده اخیر، که این بزرگوار حواشی و فسوس دارد. اولین حاشیه طولانی ایشان بر فسوس در حکم رساله ای انگاشته شده، بسیار این حاشیه مفید است، گویا یک کتاب است در یک حاشیه، که ما انشاءالله مستقلن به قرائت این حاشیه میپردازیم، یا اگر نپرداختیم وقتی فسوس تدریس میکردیم این حاشیه رو مفصلا بررسی کردیم. صوت او رو در کانال برای عزیزان بارگذاری خواهیم کرد.
چند جلسه
یادم نیست، شاید در یک جلسه تمام کردیم یا در دو جلسه. مطلب سوم مرحوم مطلب سوم مرحوم سید مرحوم علامه طباطبایی این است که ایشان معتقدند همان برهانی که حکما بر تشکیک در وجود ارائه کرده اند میتواند رأی عارفان را افاده کند و در حقیقت شاه بیت محاکمه اول مرحوم علامه طباطبایی بر مکتوب سید همین نکته است که میخواهند از دل برهان حکیمان استفاده کنند مطلب عارفان را. این که ایشان میفرمایند این برهان رأی عارفان را افاده میکند معناش این نیست که حکیمان از این برهان چنین استنتاجی میکنند، معناش این است که حکیم مجبور است بر اساس برهان خودش به رأی عارف معتقد شود. به تعبیر استاد جوادی آملی، انسان در برابر برهان منفهم است، نفهیم، مجبور به فهم است. اگر پذیرفت الف به است و به جیم است، خود به خود پذیرفته که الف جیم است. مطلب چهارم تبیین همین مطلب است که چطور برهان حکیمان رأی عارفان رو انتاج میکنه. خب ما در تشکیک چه میگیم؟ در تشکیک میگیم ما وحدتی داریم حقیقتا، کثرتی داریم حقیقتا، رجوع وحدت، رجوع کثرت به وحدات و ظهور وحدت در کثرت. این معنی تشکیک بود. در تشکیک، در کثرت، ما هرچه بالا میریم به مراتب عالیه و هرچه پایین میایم به مراتب دامیه میرسیم. تا در این سیر صعودی در مراتب عالیه میرسیم به اعلی المراتب. خب مرحوم علامه میفرماید مرتبه معناش چه بود؟ یعنی حد وجودی. حد وجودی معناش چی بود؟ فقدان و سافله لما فلعالی. مثلا عالم برزخ نسبت به عالم عقل آنچه را که عالم عقل دارد ندارد، فاقد است ما فلعالی را. از این فقدان و سافله لما فلعالی انتزاع مرتبه می کردیم. خب مرحوم علامه میخواد بفرماید اگر گفتیم واجب تعالی اعلی المراتب است، یعنی او رو مرتبه ای در نظر گرفتیم، منتها مرتبه اعلی. تا شد مرتبه اعلی یعنی با سایر مراتب امتیاز پیدا می کند، پس حد پیدا می کند، گرچه حدش این باشد که انه لا حد له. حده انه لا حد له. همین مقدار حد پیدا کردن، گرچه حد این باشد که حده انه لا حد له، باعث این میشه که او صرف حقیقت هستی نباشه. به دو دلیل. دلیل اول این است که شما می توانید در یک تقسیم حقیقت هستی رو به دو بخش تقسیم کنید، بگید حقیقت هستی یا صرف است که اعلی المراتب، یا غیر صرف است که مراتب دانی است، یعنی مراتب غیر اعلی مراتب. از این که شما می توانید تقسیم کنید حقیقت هستی را به اعلی المراتب و غیر اعلی المراتب، معلوم میشه علی المراتب حقیقت هستی نیست. حقیقت هستی امری است برتر از علی المراتب، و اون همان چیزی است که عارف بهش میگه وجود لا به شرط مقسمی، و او رو خدا میداره. دلیل دوم، شون میگن اگر شما اعلی المراتب رو حقیقت هستی دانستی، ناخودآگاه آمدی و اعلی المراتب را مادون اون مرتبه اولا دانستی، چون مرتبه اولا شد حقیقت هستی و برای او مرتبه قائل نیستی، او رو یه امر نامتناهی میدانید. شما آمدید اون مرتبه بعد را علی المراتب در نظر گرفتید ناخودآگاه، و سایر مراتب را مادون او. عبارت ما در اینجا اینه، چهار جمله حده انه لا حد له در مورد ذات میفهماند که علی المراتب که از نظر حکیم ذات واجب خوانده می شود به مانند سایر مراتب محدود است. حد در همه جا یعنی فقدان و سافل لما فی العالی، حتی در علی المراتب. چرا؟ زیرا اولا تقسیم حقیقت هستی به صرف که علی المراتب است و غیر صرف، می فهماند که صرف هم نسبت به حقیقت هستی تعین است. ثانیاً اگر اعلی المراتب را به خاطر صرافت اصل الحقیقه بدانیم، مرتبه پایین تر می شود اعلی المراتب، و همین مطلب درباره آن وجود خواهد داشت و همه مراتب از بین می رود. خب در پی این مطلب که از برهان حکیم رأی عارف استنتاج می شود، مرحوم علامه شش تفریع دارن تا به تفریعات برسیم. عبارت علامه رو بخونیم که اگر نکته ای در او هست نکته جا نیفته. فرمودن و این بنده را به کتاب ما صفحه 169، و این بنده را گمان بران است که همان برهان حکما به طوری که بیان آن گذشت مسلک عرفا را به عینهی نتیجه میدهد. عرض کردیم نتیجه میدهد یعنی مجبوره به قبولند، نه این که اونها از این برهان چنین استنتاجی میکنند. زیرا این مقدمه که میگوید اعلی المراتب علل اطلاق محدود نیست، علل اطلاق که مرجع آن به صرافت اوست و مرجع آن به صرف حقیقت است، انتها که این جزئی از برهان حکیم بود، موجب این است که این مرتبه بل اضافه به مراتب بعدی حدی ندارد و تعینات سایر مراتب از آن مقام مسلوب است، ولی همان انتفاع حدود خودش حدی است و ارتفاع تعینات خودش تعینی است. پس مرتبه عالیه مفروضه تعینی است در اداد بقیه تعینات و حدی است در جرگه سایر حدود، اگرچه مقدم است در تحقق نسبت به باقی مراتب. فإن قلت ارتفاع تعینات و صرافت ذات اگرچه به نظری دیگر حدی است از حدود، ولی حد بودن آن اعتباری است عقلی و حدیث که لا یزید و علی المحدود به هیچ شیء. مستحضری در ادبیات خوندیم ما دو گونه استثناء داریم، یه موقع استثنایی که میآید واقعا چیزی رو از مستثنا من استثناء میکنه، یه موقع استثناء تاکید مستثنا منه چیزی از او خارج نمیکنه. میگیم فلانی خیلی زیباست مگر اینکه چشماش اشهله. این مگر اینکه چشماش اشهله استثناء شده تاکید مستثنامه. میگیم فلانی خیلی ملاست، مشکلش اینه که همه چی میدونه. این الا اینکه همه چی میداند استثناء واقعی است یا تاکید مستثنامه. وقتی شما میگی حدهو انه لا حد له لیس له حد الا انه لا حد له، برای او حدی نیست جز این که او را حدی نیست. این جز این که او را حدی نیست تأکید مستثنا منهه، این که استثناء واقعی نیست. خب به تعبیر ایشان به حدیست که لا یزید علی المحدود بهی شیئا. عرب از این گونه استثناها زیاد داره که نوعی محسن بدیعی به حساب میاد. قلتو ببینیم آقای طباطبایی چی میخواد بگه، یه صفحه رو باید بخونیم تا مطلب ایشون روشن بشه. آقای جوادی هم این بحث رو خوب توضیح دادن که حالا به اون میرسیم. قلتو فرض این که علل مراتب مرتبه ایست از مراتب با فرض عینیت او با اصل حقیقت نمیسازد مگر به همان معنا از رجوع که در بقیه مراتب هم موجود و مفروض است، و اعتباریت این حد به همان نحو از اعتباریت است که سایر مراتب دارند، و بالجمله جمیع مراتب از اعلا گرفته تا ادنا به یک معنا مرتبه هستند، و معنی مرتبه اگر چنانچه در مراتب دانیه اقتضای تحدید کرده و مستلزم حد است، به عینهی در اعلی المراتب همان اقتضا را دارد. غایت الامر حد در اعلی المراتب همان ارتفاع بقیه حدود است. و این را تذکر داده ایم که معنای عدمی بودن حد نه این است که عدم حقیقی در وجود مداخله دارد، بلکه یک خصوصیت داخلی است که عقل از او تعبیر می کند به، چون سه تا تعبیر دارن، قبلا یه تعبیر داشتیم الان شد سه تا، فقدان و سافل لمافل عالی، اینو قبلا داشتیم، یا ارتفاع و حد سافل فل عالی، یا به ان العالی صرفون به نسبت ال سافل، که این صرف میتواند صرف نسبی باشه، و اعتباریت و حقیقیت این معنا در همه به یک نحو است. خب این ادعا به چه دلیل؟ شون میخواد بگه آقا مرتبه در اعلی المراتب مثل مرتبه در عالم عقل، مثل مرتبه در عالم مثاله، یعنی همون معنای فقدان و سافل لما فی العالی در او هم هست. به چه دلیل؟ دو دلیل. یک، کفافی ذالک، این که یک، اصل حقیقت را به صرف و محدود قسمت میکنی، زیرا که به مقتضای این قسمت صرافت و محدودیت دو تا تقییدند که اصل حقیقت با آنها متعید و مقید میشود. یعنی همون لا بشرط وجود، وجود لا بشرط مقصد، همونی که عرفان بگه حقیقت هستی، حقیقت هستی یا صرف است، این تقسیم که درسته که حقیقت حرفی یا حقیقت هستی یا صرف یا صرف نیست. حالا به اشکالات ممکنه برسیم، فعلا تقریبا فای طباطبایی شو میگه حقیقت هستی یا صرفه یا غیر صرف، درست شد؟ این که میگید یا صرف یا غیر صرف، یعنی پس یه چیزی بالاتر از صرف شما فرض کردید، و این همون رأی عارفه، یعنی همون وجود لا بشرط مقصدی. میفرماید زیرا که به مقتضای این قسمت صرافت و محدودیت دو تا تغییدند که اصل حقیقت با آنها متعین و مقید میشود، و لازمه این آن است که اصل حقیقت اطلاقی داشته باشد که بالاتر از صرافت و محدودیت و عجل از اطلاق و تغیید متقابلین میباشد. چرا؟ چرا؟ ذاتی اطلاق داره، اطلاق ذاتی، اون اطلاق ذاتی دیگه در مقابلش اصلا تغییر قابل تصور نیست. میفرماید زیرا که مرجع هر دوتا از صرافت و محدودیت به تهدید و معال هر دو قسم از اطلاق و تغییر همان تغییر است، و قبل از هر تهدید صرفی است، و مقدم بر هر تغییر اطلاقی ثابت است به ضروره، همون اطلاقی که قبل از تغییر است، ولو اون تغییر صرافت باشه. او رو عارفش میگه وجود لا بشرط مقسمی. حالا باید در محاکمات برسیم ببینیم واقعا ما در این مقام تقسیم داریم یا اعتبار داریم. در اعتبارات ماهیت تصریح میکنن حکما، میگن تقسیم واقعی نداریم، لحاظات گوناگونه که ما ماهیت را چگونه لحاظ کنیم. آیا در اینجا واقعا تقسیمه یا لحاظات یک حقیقت است به گونه های گونه؟ چون اگر تقسیم نباشه استدلال مقداری مخدوش میشه. و اگر چنانچه بگوییم این برهان دوم، دلیل دوم مرحوم علامه طباطبایی، و اگر چنانچه بگوییم اعلی مراتب چون صرف است، پس حقیقت اصل الحقیقت است نه مرتبه، آن وقت مرتبه پایین تر از او اعلی مراتب می شود. اگر شما آمدید اعلی مراتب رو چون صرف اصل الحقیقت دانستید و شما یک تقسیمی دارید به اعلا و غیر اعلا، او رو دیگه نمیتونید اعلا بدانید. پس و اگر چنانچه بگوییم اعلی المراتب چون صرفه است، پس حقیقت اصل الحقیقت است نه مرتبه، آن وقت مرتبه پایین تر از او اعلی المراتب میشود و چون ما فوق خود مرتبه ندارد بی حد و صرف میشود. فیعود الکلام الیه، و در نتیجه همه مراتب از میان میرود. چرا شما ریشه رو از بین بردی؟ آی طباطبایی با این دوتا برهان میخوان بفرماین که ما در حقیقت میتونیم از خود این که حکیم آمده در سلسله تشکیکی به اعلی مراتب رسیده، یک اعلی المراتب را مرتبه دانسته، دو گرچه او را تعریف کرده به انه لا حد له، استفاده بکنیم رأی عرفان درسته، یعنی از دل برهان حکیم رأی عارف رو ما بیرون بکشیم. ما در محاکماتمون، در ملاحظاتمون، تعبیر حضرت اتال جوادی آمولی رو در صفحه 167 جلد 1 از بخش 6 اسفار ذکر کردیم که یک بخشی از او رو در اینجا عبارت رو می آوریم. عبارت اینه: زیرا او یک مرحله است. یکم از بالاترش بخونیم: اگر ما سلسله تشکیکی وجود را این چنین ترسیم کنیم، هر مرحله‌ای در جای خود قرار داشته و واجب در مرتبه اعلای این سلسله باشد، او را به بی حدی محدود کرده ایم. تعبیرات های جوادی: زیرا او یک مرحله است و دیگران هم هر کدام مرحله‌ای هستند، با این فرق که دیگران مقید به قید هستند و او مقید به لا قیدی، یعنی اعلی المراتب در طول این مراحل قرار دارد. وقتی این مراحل تمام شد به او میرسیم و این با اطلاق ذاتی واجب سازگار نیست. باید واجب را به عنوان صرف هستی تعقل کرد، به طوری که وصف لا حد له وصف ایجاب عدولی نباشد بلکه سلب تحصیلی باشد. که حالا به این بحث باید برسیم. مرحوم علامه طباطبایی به این مطلب هم در حواشی جلد 6 اسفار پرداختن، هم در مهرتابان در مباحثاتی که با مرحوم علامه تهرانی داشتن به او پرداختن و اونجا مطالبی دارن که به ظاهر معید این مطالبه ولی در تقریر مقداری متفاوته. فعلا رأی آقای طباطبایی تقریر بشه. شاه بیت محاکمه اول مرحوم علامه طباطبایی بر مکتوب اول سید این است که نفس برهان تشکیکی که حکیم بر وحدت تشکیکی ارائه کرده است، خود وحدت شخصی را ایفاد می کند، خود وحدت شخصی را افاده می کند. چون گرچه اعلی المراتب موصوف به انه لا حد له شود و گرچه این استثناء مؤکد مستثنا من در نظر گرفته شود، هر کار کنیم بالا بریم پایین بیاییم، اعلی المراتب مرتبتون، تا شد مرتبتون. مرتبه معناش یعنی فقدان و صافل لما فل عالی. پس ما در حقیقت همونطور که عالم عقل رو یک مرتبه میبینیم، اعلی المراتب رو یک مرتبه میبینیم. در مصاحباتی که با مرحوم علامه تهرانی دارن، اونجای تهرانی اینم اضافه میکنن، میگن گرچه حقیقت مراتب دانیه در مرتبه عالیه هست، اما مراتب دانیه با حفظ حدود شیء و مراتب دانیه با حفظ حدود در مرتبه عالیه نیستن. ما باید پله پله بالا بریم تا به اون اعلی المراتب برسیم، یا به تعبیر آقای جوادی اعلی المراتب مغیر به بیقیدی است. اعلی المراتب در حقیقت بشرط لاست. اگر بهش میگیم وجود لا بشرط قسمی، درسته لا بشرط قسمی است، اما وجود بشرط لاست، یعنی بشرط لای از تعیناته و خود این تعینه. پس در حقیقت من آمدم حقیقت هستی را تقسیم کردم به اعلی المراتب به غیر اعلی المراتب. اون چیزی که مقسم است احق است به ذات واجب بودن و این رأی عارفه.
خب چیزی تو خارجه همین مراتب دیگه، اعلی مراتب تا پایین تر.
مرتبه اعلی مرتبه هست یا نیست؟
نه میخوام بگم مثلا مقسمی غیر از اینها وجود داره که بگیم خدا اونه.
آره دیگه، چون داری تقسیم میکنید دیگه، میگید حقیقه این حقیقت هستی یا اعلی المراتب یا نه. حرف های طباطبایی دارم عرض میکنم، منم ممکنه نقد داشته باشم. آیه طباطبایی شما میگه تقسیم داری، اولا ثانیا اگر اصل الحقیقه شد اعلی المراتب به اعتبار اینکه صرف است، پس دیگه مرتبه نیست طبق رأی شما. اگر مرتبه نشد پس اعلی المراتب میشه مرتبه بعدی، همه مراتب به هم میاد.
من کتابو تقسیم میکنم به اصولی و فقهی و فلسفی و غیره، توی خارج همینا موجوده، حقیقت کتاب جداگونه موجوده.
خب این تفاوتی است که ماهیت با وجود داره. شما اگر یک امر ماهوی رو این چنین تقسیم کنید میشه لحاظات، و لذا در بحث ماهیت تصریح کردن که اینها لحاظاته. ماهیت لا بشرط مقسمی، ماهیت لا بشرط قسمی، ماهیت بشرط لا، ماهیت بشرط شی، مخلوطه، مجرده، مطلقه، مطالبی که داشتیم.
یعنی در اینجا تقسیم حقیقی نیست، در نتیجه اون مقسم به وجود اقسام موجود است، در اینجا نیست، خود مقسم هم موجوده.
خود مقسم هم موجوده، چون وجوده، چون تفاوت. حالا اینکه اهل معرفت او رو به یک معنا بدیهی میگیرن وجودش رو، این آقای جوادی روش بحث داره. اگر انشالله به ملاحظات برسیم بحث رو مفصلتر پی میگیریم. تقریر این دو برهان های طباطبایی باز هم در این کلاس تحریر میشه، چون ما باید برسیم به ملاحظاتی که نسبت به سخن مرحوم علامه طباطبایی داریم.
از نگاه علامه طباطبایی ما حقیقت وجود داریم، یه وجود خارجیه، بعد این مراتب هم حالا تو اونا دیگه
میگن ظهورات و آیات، حرف عرفا میشه. حرف عرفا اینه که ما یک موجود بیشتر نداریم و هو الله جل و علا، که اونا بشه او حقیقت هستی است، حقیقت هستی اوست. حالا این وجود دارای اطلاق ذاتی، لا بشرط مقسمی، مجهول مطلق، غیب هویت، لا اسم له ولا رسم، این آیاتی داره، تجلیاتی داره. یه آیه وجود منبسطه،
یکی از آیات
جون علل مراتب، یکی از آیات علل مراتب که علل مراتب شایعت محمدی، اما یه نفس رحمانی داره، وجود منبسط داره. علل مراتب این نفس رحمانی که الان آیات طباطبایی میگه تو همین 6 تا مطلب، پس بذارید بریم جلو. مرحوم علامه طباطبایی در مطلب دیگر میان بر این بحثی که اینجا مطرح کردن، نهایه رو که یادتونه دیگه، مطلب کلی رو میفرمودن، بعد میفرمودن یتفرعوا علی و یتبینون، اینجا هم همین کار رو کارن، مطلب رو که بیان کردن، 6 تا مطلب و 6 تا نتیجه از آنچه که گفته شد بیرون میکشن. قبلا هم عرض کردیم، بعدا هم خواهیم گفت، مرحوم علامه طباطبایی در این محاکمه هیچ کاری به الفاظ سید نداره. این که سید استدلال کرده، استدلالش چه بوده، استدلال نقلی هم کرده، استدلال نقلیش بر چه بوده، سید دوتا ادعا داره، ادعای دومش فناست، اصلا به این مباحث به این کیفیت نپرداخته. ایشون آمده مبنای سید را که حرف عرفاست تفسیر کرده، که ما اینو در ملاحظات هم نوشتیم. این 6 تا مطلب رو اگر بخوایم با هم مرور کنیم، به این کیفیت باید ما مطلب رو جلو بریم. من استدلال مرحوم علامه طباطبایی رو اینجا نوشته بودم به صورت قیاس برهانی، محصل تحریر انتاج دلیل حکما مدعای عرفا را از نگاه علامه این است: 1. اعلی المراتب محدود است و متعین. 2. هر متعین و محدودی عین حقیقت خود به کمالهی نیست. نتیجه اعلی المراتب عین حقیقت هستی و کماله نیست. ان قلت اعلی المراتب محدود است به انه لا حد له، نه به این معنا که فقدان و سافل لما فی العالی، زیرا عالی نسبت به او وجود ندارد. قلت و نخیر، به همان معناست، زیرا همون دوتا بیانی که مرحوم علامه داشتن. خب بریم سراغ انتاجاتی که مرحوم اول علامه دارن. اولین نتیجه‌ای که ایشون میگیرند این است که میخوان بفرمایند ذات واجب تعالی دارای اطلاق ذاتی است، لذا ذات واجب تعالی هیچ تعبیر لفظی نداره. عبارتشون اینه، از اینجا معلوم میشود این که یک، مقام ذات و حقیقت وجود اطلاقی را داراست که در مقابلش تقییدی نیست و اجل از هر اطلاق و تقیید می باشد و طایر بلند پرواز عقل به آن مقام بلند پرواز نکند. یادتونه ما در عبارت داشتیم فضلاً عن غیره، گفتیم عقل نمیرسه چه برسه به دیگری. اینجا هم چی میگن؟ میگن و طایر بلند پرواز عقل به آن مقام بلند پرواز نکند و با دام هیچ وصفی و نعتی و اسمی و بیانی و عبارتی و ایما و اشارتی شکار نشود، حتی خود این بیان هم ثابت است. ایشون مقیدن معمولا به این که از شعر و آیه و روایت و اینها خیلی در مباحث برهانی استفاده نکنن، ولی چه خیلی دیگه اینجا چون جا داشته این بیت رو آوردن از جناب حافظ. انقا شکار کس نشود دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است. دام رو میدونید انقا در فارسی ترجمه میشه سیمرغ. بحث ما هم در دو شعر حافظ مربوط به سیمرغ بود. انقا عطار، انقا شکار کس نشود دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. مطلب اول چیه؟ اطلاق ذاتی پروردگار که هیچ تغییری در مقابل او قابل تصور نیست، اقتضا میکند ما نسبت به او نتوانیم هیچ لفظ و تعبیری که کاملا او را بنمایاند به کار ببریم.
تشخص داره،
این تشخص اصلا تشخص او داره. این رو مرحوم علامه طباطبایی بعد که میخوان استدلال کنن برش در مهر تابان این گونه استدلال میکنن که میفرماین اصولا مفهوم اونجا نمیتواند کارساز باشه، من اگر عبارت رو پیدا کنم عبارت اینه، مهرتابان صفحه 231 داریم عبارت رو که میخونیم مرحوم علامه طباطبایی در کتاب دیگری. مفاهیم به طور کلی مثار کثرتند و هر مفهومی ذاتاً به ضروره از مفهوم دیگر جدا و منعزل است، پس انطباق هر مفهومی بر مصداق خالی از شایبه تحدید نیست. تو اینجا که روشنه، اگر هر مفهومی از مفهوم دیگر منعزله ماهیتون مفار و کفرت انعتت، هر مفهومی معنی خودشو داره ولو مفهوم شی باشه. مفهوم شی غیر مفهوم وجوده، این دو غیر مفهوم امکانه، این سه غیر مفهوم علته، این چهار غیر مفهوم معلوله، این پنج غیر مفهوم حدوثه. درست میگن مفاهیم به طور کلی مسار کثرتند، هر مفهومی ذاتاً به ضروره از مفهوم دیگر جدا و منعزل است، پس انطباق هر مفهومی بر مصداق خالی از شایبه تهدید نیست و این برای و این امر برای شخص متعمل ضروری است و بنابراین عکس این قضیه چنین خواهد بود که انطباق مفهومی بر مصداقی که در ذات خود غیر محدود است حتما از مرحله ذات متأخر خواهد بود. بیان روشنی است. تکرار میکنم و بنابراین عکس این قضیه چنین خواهد بود که انطباق مفهومی بر مصداقی که در ذات خود غیر محدود است حتما از مرحله ذات متأخر خواهد بود و از اینجا دستگیر می شود نکته مهم که آن عینیتی که به واسطه برهان ثابت می شود بین ذات و صفات فقط از یک طرف است، یعنی ذات عین صفات است ولیکن صفات عین ذات نیستند. بدین معنا که ذات به ذات خود ثابت است ولیکن صفات به ذات ثابت هستند. خب آمدیم از جای دیگری، صفحه مهرتابان صفحه چند؟
بله
یا این برگاه ما صفحه چند؟
مهرتابان
231.
یه چیزی عینه یه چیزی باشه و عینی نباشه. عینیت مثل تساوی نیست؟
نه 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 نه، الان خدای متعال با ما، ما اینه که راجب علت و معلول گفتیم دیگه، گفتیم علت به معلول چی میگه، معلول به علت چی میگه. علت به معلول میگه من هستم و من تو هستم. معلول نمیتونه بگه من تو هستم.
خب
غلط میکنه.
میتونه بگه من عین تو هستم.
عینوست. چرا؟
عینیت این همانی نیست.
نه عینیت این همانی است، متو این همانی حقیقت و حقیقت. اصل حملم او. اصل هم حقیقت و حقیقته. چرا؟ چون شما در حمل شایی سنایی داری باید هست و نیست رو با هم حمل میکنی. نیست که نیست. چه موقعی حمل کنی؟ ندارت ها رو که نداره. چه موقعی حمل کنی؟ معیار حمل وجوده، اصلا معیار حمل وجوده، مفاهیم مسار کسرتن. اگر معیار اصلا اصل حمل حقیقت و حقیقت است، اون این که شما در حمل شایع میاد محمول را با داشته هاش و ناداشته هاش حمل میکنید، ناداشته ها نیست، عدم عدمی است، پس معیار حمل اوست. یقینا اتحاد این چنین ممکنه، یعنی اندر انهای اتحاد این گفته میشه. مطلب اول گفته شد، مطلب دوم مرحوم علامه طباطبایی میفرماید بنابراین چه اسماء و صفات الهی، بیا پایین تر، چه مراتب وجودی، بیا پایین تر، چه ماهیات، فرق نمی کنه. اسماء و صفات الهی، علم، حیات، قدرت، فرق نمی کنه. مراتب وجودی، از فیض اقدس بگیر بیا تا فیض مقدس، برس تا عالم ماده. و ماهیات، آب و خاک و طلا و نقره و عقل و نفس، همه اینها تعیناتی متأخر از ذاتن. دیگر این که این دیگر این که میشه دومی. هر معنایی فرض شود خواه از قبیله یک، از پایینشون رفته بالا، ماهیات امکانیه که اعیان ثابتهشان میگوین، خواهیم گفت اعیان ثابته فقط بر ماهیت اطلاق نمیشه، شامل هویت هم میشه، یا مراتب وجود که حدود وجودیهشان میخوانیم، مثل علت، معلول، متقدم، متأخر، مادی، مثالی، مجرد. سه، معانی عامه کلیه که اسماء و صفات باشن، مثل علم، حیات، قدرت و غیره ها. همه اینها تعینی است از تعینات حقیقت وجود و تغییری از تغییرات اطلاق ذاتی، زیرا مرجع آنها یا به صرافت و اطلاق وجود خواهد بود، همون وجود لابشرط قسمی، یا به محدودیت و تغییر آن، ولای تقدیرن حدی و تعینی است از حدود و تعینات اطلاق ذاتی چنانچه دانستی. این مطلب دوم. مطلب سوم یه تنظیره. تنظیر چی؟ ایشون آمدن برای مجاز بودن وجودات ممکنه تنظیر کردن به مظهر بودن ماهیت برای وجود معلوم مجرد. چطور ماهیت مظهر است برای وجود معلوم اما به وجود مادی استناد داده میشه؟ در ما نحن فی هم، در حقیقت اون اطلاق ذاتی است که داره خود می نمایاند، منتها به وجود مجازی نسبت داده میشه. عبارت و دیگر این که سوبی، همانطور که در ماهیات به مسلک تشکیک وجودی گفتیم که مظاهر مراتب عالیه وجودیه می باشند، نظیر آینه و صورت آینه، یا یادتون باشه مثال دیگر چی بود؟ ما مثال مثل گاهی تابز سراب و ایشون گفتن زمین شورزار، ما گفتیم آسفالت. به همان نفع همه تعینات وجودی مظاهر ذات مطلقه جل فناها می باشند و در حقیقت وجودی از خود ندارند و وجودی از خود و در خود ندارند، پس همه موجود هستند با وجود مستعار و مجازی. خب تا اینجا مطلب روشن، یک تنظیری بیش نبود، خیلی هم حالا مهم نبود چون یک تشبیه، یک مثال. این نکته بعدی نکته قابل توجه است. و حقیقتی که در آنها مشاهده می شود کنار از آنهاست نه در کنار آنها. آقای رفیع کتاب ها نرسید؟ دوشنبه گفتم
دوشنبه شب دادن دست پوستشو میسی که یه بسته بوده احتمالا صبح بیارتون.
آها درست، ما برای ازوان کتاب گرفتیم قبل امروز به دستون برسه هنوز نرسید. و حقیقتی که در آنها مشاهده میشود کنار از آنهاست نه در کنار آنها. چی میخواد بگیشون؟ قرار شد اون مطلقه به اطلاق ذاتی در همه تعینات ظهور و بروز داشته باشه. ظهور و بروز داره یعنی چی؟ در کنار اونهاست یا کنار از آنهاست؟ به تعبیر ایشون کنار از آنهاست. چون اگر در کنار آنها باشه میشه ولا تقول فالف فلافه اندهو، اگر کنار از آنها باشه میشه ما ایکونو من نجوا فلافتن الله و رابعه ولا خمسته الله و سادسه. از معارف بلند قرآنی است که خدای متعال ثالث و ثلاثه نیست. ثالث و ثلاثه شرکه، رابعه و ثلاثه توحیده، اونم توحیده به وحدت شخصی. خامس و اربعه توحیده، سادس و خمسه توحیده، سابع و سته توحیده، اما سابع و سبعه شرک، سادس و سته شرک، خامس و خمسه شرک. اینجوری است خدای متعال در هر جمعی وارد شد عدد اونا رو تکمیل کنه؟ نه، او احاطه قیومیه داره، همه جا هست. تعبیر ایشون چیه؟ فرماید و حقیقتی است که در آنها مشاهده میشه، و حقیقتی که در آنها مشاهده میشود کنار از آنهاست نه در کنار آنها، که این بحث رو چون مفصل در اسفار جلد 6 اگر رفقات چون باشه داشتیم، در نهایه هم داشتیم، جاش هم تفسیره.
نیست
چارومیه. چارومیه چرا؟ چون وحدتش عددی نیست. اگه بخواد وحدت عددی باشه عدد رو تشکیل میده، میشه جزء اعداد. نه، با هر چیزی فوق اون
که جزء اعداد شده، یکی به اعداد اضافه کرد.
نه اضافه نکرد.
این چهارمی سه تا که داشته باشیم با خدا میشن چهار تا.
نه 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 نه، چهارمی سه تا اشتباه نشه. چهارمی نه چهارمی از سنخ سه تا، هر جا باشه فائقه. ببینید مسیحا چی میگفتن؟ میگفتن خدای متعال سومی سه تا، اب و ابن و روح القدس هم چیزی میگفتن، ابر و خدا میگرفتن مثلا. این چنین نیست. حالا به توضیح این میرسیم. میفرماید و موجودات کجا؟ پس وجود واحد شخصی است و موجودات اگرچه زیاد هستند لکن وجود آریه دارن، نه وجود حقیقی ملکی. له الملک و له الحمد. ما به این بحث تفسیری بعدا میرسیم، مفصلتر بررسی میکنیم، هرچه قبلا در اسفار جلد 6 داشتیم. مطلب چهارم، این مطلب چهارم رو درست نگید علل مراتب، اینطور نگید، چون ما گفتیم حالا چه مرتبه وجودی باشه، چه ماهیت باشه، چه اسم و صفات باشه، کلی بگید.
چون طبق تشکیک خدا میومد کنار بقیه، خدا هم وجود بود، عقل اول هم وجود بود، بقیه همه وجود بودن، همه کنار هم. ولی طبق وحدت شخصی همه اونها ظاهرن در وجود بودن.
خب چرا میشه چهارمی سومی؟ چرا میشه پنجمی چهارمی؟ همونه، همونه، درست. خب و دیگر این مطلب چهارم خیلی نمیخوام روش بیستیم، ولی مطلبی است که دوستان نکته توش هست، بعضا شاید این نکات را ما آیت طباطبایی جای دیگه نفرمودن. آیت طباطبایی میخوام بفرماین آقا اینجور نیست با نظریه وحدت شخصی وجود نظریه تشکیک ابطال بشه. نظریه تشکیک وجود دقیقه، نظریه وحدت شخصی ادقه. تنظیر هم میکنن، میگن یونانیین بسیاری از احکام رو بر ماهیت بار کرده بوده. فلاسفه اسلام وقتی آمدن اصالت وجود رو کشف کردن، اون احکامی که بر ماهیت بار میشد از بین رفت، نه جاش عوض شد. قبلا به ماهیت نسبت داده میشد، بعد معلوم فهمیدیم مال ماهیت نیست، مال چیه؟ وجوده. چون هرچی اثره مال وجوده، اثر مال وجوده، ماهیت امر انتزاعی اعتباری است. ایشون هم میخوان بگن وقتی وحدت شخصی وجود آمد تشکیک از بین نرفت، تشکیک از وجودات تبدیل شد به تشکیک در ظهورات، تشکیک در وجودات تبدیل شد به تشکیک در مظاهر.
خود خدا تو این تشکیکات
چی؟ خدا اینجا نیست. پس در حقیقت تشکیک هست، منتها تشکیک در آیت اوست، آیت اطلاقی او، تشکیک در ظهور اوست، ظهور اطلاقی اوست، تشکیک در نفس اوست، نه در صاحب نفس، در نفس رحمانی است. درست؟ خب ببینیم حالا عبارت تا چه اندازه قابل تأییده. و دیگر این که این نظریه، نظریه تشکیک وجود را ابطال نمی کند، بلکه نظریه فوق آن را اثبات می کند، یعنی یک نظر دیگری اثبات می کند و حقیقتی را تشخیص می دهد که به موجب آن نظر اولی صورت مجازیت اتخاذ می کند. و بالجمله چنانچه حکما یونان بحث در احکام ماهیت کرده و با براهین احکامی از برای آنها اثبات می کردن، و چون حکمای اسلام نظریه اصالت و تشکیک وجود و اعتباریت ماهیت را به اثبات رسانیدن، سبک اولی باطل نشده و احکام ثابته آن از میان نرفت، بلکه سبک نخستین نسبت به سبک تازه نظر جلیی شد در برابر نظر دقیق. همچنین مسئله وحدت شخصی وجود نسبت به وحدت تشکیکی وجود نظری است ادق در مقابل نظر دقیق و حقیقتی است عمیق‌تر از حقیقتی که تشکیک وجود به آن در مقابل اصالت الماهیه حکم می‌کرد. پس احکام و حقایقی که از روی مسلک تشکیک وجود با براهین اثبات شده در جای خودشان ثابت و در مرتبه خودشان محققند به نظر النظر العدق. ببخشید خب برقا که رفت من این چراغ رو بزنم که ببینم لااقل بخوام بخونم برای چه. عبارت رو ادامه بدیم. می‌فرماید که بله اینجا بودیم در عبارت. پس احکام و حقایقی که از روی مسلک تشکیک وجود با براهین اثبات شده در جای خودشان ثابت و در مرتبه خودشان محققن به نظر علت نظر العدق موضوعشان مرتفع است، نه اینکه با حفظ بقای موضوع حکمی مناقض و مبطل حکم اولی بر آنها دارد. و علاوه بعض الاصطلاحات نظر ثانی وارد است به نظر اول نه معارض. علاوه بعض الاصطلاحات یعنی اصطلاح علم اصول مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری حکومت و ورود رو ابداع کردن. نظر وحدت شخصی وجود نسبت به نظر تشکیک وارده، یعنی میاد موضوع رو برمیداره وگره تشکیک سر جاشه. یعنی چی؟ یعنی وحدت شخصی وجود میاد میگه آقا اون تشکیکی که شما گمان میکردی در وجود است، در ظهور وجود است، در وجود است، در آیت وجود است.
خب این آیت و اینها الان گفت وجود مستعاری، وجود مجازی، این یکم توضیح میدین هستن مثلا نیستن؟ اگه وجود قرار شد فقط منحصر درون باشه که دیگه مجاز در این تشکیل
تو ملاحظات انشالله میرسیم به همین مطلب میرسیم. خب پنجم و دیگر این که چون در دار تحقق و وجود به جز ذات حق موجودی به حقیقت نیست. در این پنج ایشون چی میخوان بگن؟ در این پنج ایشون میخوان از نظر عرفانی و حکمی به خصوص عرفانی چینش فیضین اقدس و مقدس رو تبیین کنن. خوبم قلم زده ایشون اینجا. ما گفتیم خدای متعال وجود است و تنها وجود است و تنها موجود است. خب این خدای متعال فیضی دارد گسترده، این فیض رو به دو بخش اقدس و مقدس برین و زیرین تقسیم کرده. چطور این دو فیض رقم خورده؟ عبارت رو ببینید. و دیگر این که چون در دار تحقق و وجود به جز ذات حق موجودی به حقیقت نیست و موجودات مجازی تعینات و ظهورات وی می باشن، پس هر یکی از آنها اسمی هستند از اسماء حق. رسیدیم به ما سوى الله، از او بالا شروع کن بیا تو پایین، تو اسماء غرقی. حالا اولین اسم چیز اختلافی است. معمولا میگن اسم احد. احدم یه احدیت ذاتیه داره که مرز تعین از لا تعینه. بعد میرسیم به احدیت متقابله یا مقابله که احدیت در مقابل واحدیته. بعد میرسیم به واحدیت. بعد میرسیم به علم و هاکذا، علم تفصیلی که عیان ثابت است. حالا ایشون خواهد اینو اشارتاً تبیین کنه. می‌فرماید پس هر کدام از آنها، هر یکی از آنها اسمی هستند از اسماء حق. چرا؟ اذ لا نعنی بالاسم الا ذات ماخوذا به وصف. اسم یعنی چی؟ ذات ماخوذا به وصف. اگر بخوایم به اصطلاح عرفان این جمله رو بازنویسی کنیم چی باید بنویسیم؟ باید اینجوری بگیم اذ لا نعنی بالاسم الا ذات ماخوذا به تعینه. به وصف یعنی چی؟ به تعینه. فرق اسم و صفت اعتباری بود دیگه. کمال رو در نظر می گرفتیم، صفت بود. کمال رو با صاحب کمال در نظر می گرفتیم، اسم بود. علم صفت، عالم اسم، قدرت صفت، قادر اسم. ذات مأخوذ با وصف می شد اسم. حالا ذات مأخوذ با تعین میشه اسم. جز این که مراتب ممکنات اسماء جزئیه کونیه هستند و مراتب اسماء اسماء کلیه هستند. داره فیزین رو از هم جدا میکنه. به عالم عقل که رسیدی عرفان دیگه تعبیر به وجود نمیکنه، حتی وجود مجازی کمتر تعبیر میکنه، تعبیر میکنه به کون. ما وقتی میرسیم به اسماء جزئیه امکانی اسمش میشه کون. تعبیر چیه؟ میفرماید جز این که مراتب ممکنات ویرگول اسماء جزئیه کونیه هستند و مراتب اسماء ویرگول اسماء کلیه هستند. حالا تو اسماء کلیه هم هرچه به عدم تعین نزدیکتر باشه بالاتره، هرچه تعینش بیشتر باشه پایین تر. عقل این اختزا رو میکنه، می‌فرماید و بله و مراتب اسماء اسماء کلی هستند که از نسب ما بین آنها اسماء کونیه به حسب قلت و کثرت در سعه و زیق اسماء کلیه که وسائطاً حاصل می‌شود. این جمله یک درس یک ساعت و نیم لازم داره. ما در بحث عرفان نظری بحثی داریم مفصل تحت عنوان تناکه الاسماء. مستحضری اسما با یکدیگر تناکه دارن، زاد و ولد دارن، ازدواج دارن، ارتباط دارن. این اسماء کونیه از کجا به وجود میاد؟ عقل و نفس و هیولا و صورت و برزخیات و مادیات و میگه نسبت ها در بالا رقم میخوره. این نسبت ها در بالا رقم خورده، در فیض اقدس اعیان ثابته ساخته، به تبع اعیان ثابته اعیان عینیه ساخته، به تبع حضرت علمیه حضرت عینیه تولید شده. و لذاست که این نکته قابل توجهه، ما اعیان ثابته علمی را از لوازم اسماء و صفات الهی می‌دانیم، اعیان ثابته عینی را از لوازم اعیان ثابته علمیه می‌دانیم. اون ذات مطلق اولین تعین او که مرز تعین از لا تعین است، احدیت ذاتیه است، که او تقریبا ذات گویا اصلا. بعد احدیت، به واحدیت که میرسیم که اسما و صفات منعزل از یک دیگر مفهومن جلوه می کنند، ارتباطاتشون شکل میگیره. لوازم این ارتباطات میشه اعیان ثابته علمی در حضرت علمیه. اون حضرت علمیه به عین کشیده میشه، میشه جهان، میشه عالم، از ماده تا عالم عقل. تعبیری بار دیگه بخونیم. و مراتب اسماء اسماء کلیه هستند که از نسب ما بین آنها اسماء کونیه به حسب قلت و کثرت سعه و زیغ اسماء کلیه که وسائطند حاصل میشود. چقدر اون اسماء سعه و زیغ داشته باشند اینجا خودش رو نشان میده. به این هم پس از این در همین مکتوبات میرسیم. و وجود مستعار که روی اسماء کونیه منبسط میباشد از جهت مرتبه متأخر است از وجودی که روی اسماء کلیه پرگشاده فیض مقدس پس از فیض اقدس است و از جهت اولی با فیض مقدس و دومی با فیض اقدس معروف است. و در میان اسماء کلیه هم اسمایی که از تعینات متنوعه اثباتی حکایت میکنند متأخرند از اسمی که حکایت میکند از عدم تعین ذات که به عینهی تعینی است و به مقام احدیت معروف است. اون چی که اینجا خوندیم 30 صفحه تمهید القواعد، 30 صفحه تمهید القواعد. این که ما وقتی میرسیم به وجود منبسط به نفس رحمانی چینش چگونه است و چرا این چنین است، این در عرفان نظری مفصل ما هم در اسفار جلد 6 بهش پرداختیم. یه برگه ایرم آماده کردیم که تمام عرفان نظری رو نگاهش رو به هستی و ظهور هستی در یک تقسیم بندی کلی و جزئی نوشته. این رو انشالله تکثیر میکنیم خدمت رفقا میدیم، آیا شیرتون میشه برای جلسه بعد بیاریم. و دیگر این که چنانچه دانستی میان تعینات مفهومی و حقیقت هستی چیزی است به منزله واسط که او را وجود مجازی میگوییم. میبینید چون ایشون قصد نوشتن عرفان نداشته به یک معنا ترتیب روایت نکرده، خب این ششمی باید قبل از پنجمی گفته بشه. شما اول باید وجود منبسط رو بگی بعد دو مرحله فیض اقدس و مقدس رو بیان کنی، طبیعی است دیگه. ایشون در ششمی آمده داره چه میکنه؟ داره نقش وجود منبسط را در وساطت میان حقیقت هستی و تعینات مفهومی و ماهوی بیان میکنه. چطور؟ ببینید خدای متعال به عنوان تک موجود تک ظهوری دارد، همانطور که فلسفه میگه الواحد لا یستر منه الا الواحد، عرفان میگه الواحد لا یظهر منه الا الواحد. خب صادر نخستین میشه ظاهر نخستین. صادر نخستین در مشاء عقل، اما در عرفان وجود منبسط. خدای متعال یک جلوه اطلاقی بیشتر نداره، خلاص. حالا اون جلوه مشککه است، شما به اعتبار مراتب کثرتش میای براش جلوات درست میکنی، حرف دیگه است. خدا یک جلوه داره. گفت چی؟ این همه عکسمه یو بگو. رنگ مخالف که نمود حافظ چقدر بلدی، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این همه عکسمه یو رنگ مخالف که نمود، یک فروغ سرخ ساقی است که در جام افتاد. در اون شعر دیگه گفت که شنیدین چنین صدای دراز. خب به دیگر سخن عرفان میگه چطور ما یه نفس میزنیم حرف و کلمه و جمله تولید میشه. خدای متعال هم با نفس، نفس رحمانی، با این نفس رحمانی ظهور
کرد. عرفان اون تعبیر صادر دارم؟
نه دیگه. چی گفتم؟ گفتم او میگه صادر اول، این میگه چی؟ ظاهر اول. ای اولم اولی نیست که لهو ثانی و ثالث، درست شد؟ ای اول اول در مقابل ثانی و ثالث نیست، به دیگر سخن اول اسمی نیست، اول وصفی است. ما فرق میگذاریم این اول اسمی و اول وصفی. خب این تعیناتی که ما الان در نظر گرفتیم که سه بخش بود، اسماء و صفات بود، مراتب وجودی بود، ماهیات و مفاهیم بود، اینا چه نسبتی دارن با این جناب ظاهر اول، با این وجود منبسط؟ میگه بستگی داره شما چجور نگاه کنید. آیت طباطبایی گاهی وقتا شما اصلا اون پس زمینه رو نمیبینی، اصلا اون جنبه وحدت رو نمیبینی، کسرت میبینی. گاهی وقتا هم میشه در عرفان شما برعکس به جایی میرسی که این کسرت رو نمیبینی، فقط وجه رو میبینی. تعبیر قرآن کریم چی بود؟ اینما تو بلو ففما وجه الله، تو وجه میبینی، تو داری اون ظهور اطلاقی رو میبینی. میشه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. ایشون داره این دو رو تبیین میکنه با توجه به یه نکته، میگه اگر شما اون وحدت رو دیدی و خواستی رو اون وحدت حکم بکنی، نفی و اثبات هر دو جاریست به دو اعتبار. ببینید، و دیگر این چنانچه دانستی میان تعینات مفهومی و حقیقت هستی چیزیست به منزله واسطه که او را وجود مجازی میگوییم. اصلا اگر بگم عرفان نظری یعنی این بحث، درست گفتم، چون قبلا گفتم این وجود مجازی در عرفان قریب به 100 تعبیر داره، یعنی بالای 90 تا. عرفان هم اومده همین رو توضیح بده، ابعاد و شؤون این وجود مجازی اطلاقی میشه عرفان. و این وسط را اگر نسبت به تعینات مفهومی که مظاهرن بدهیم، وجود عینی مجازی آنها میگوییم. آب، خاک، طلا، نقره، علم، قدرت، مثال، ملکوت، عقل، همون سن و تعینی که گفتیم میشه وجود مجازی آنها. و ظهورات حقیقت هستی میشه مانی. و او به تبع کثرت موضوعات خود کثیر میباشد. حالا
این اعتبار ماست.
چی؟
این اعتبار ماست که این وسط رو اگر نسبت به تعینات مفهومی که مظاهرن بدهیم، یعنی ما اگه اینجوری اعتبار کنیم این میشود.
اعتبار کنیم، اعتبار بعد الاجتماع نیست، حقیقتا کثرت داره. که کثرتش کثرت در ظهور، کثرت مجازی است. چون که خودش هم مجازی است. تشکیک چی بود؟ در تشکیک کثرتی داشتیم حقیقتا. ما کثرتی داریم حقیقتا. منتها عرفان میگه این کثرت ظهوری است. حکیم میگه این کثرت وجودی است، ولو وجود رابط. ولو در حد وجود رابط. عرفان میگه نه. یک ظهور اطلاقی خدای متعال دارد متکثر.
تشکیک کار راحت‌تر بود. فیلسوف میگه من هستم.
واقعا اون باز برمیگیری به حرف خودت. اینو بهش میرسی. این چه ظهور یعنی چی بهش میرسی؟ وجود عدم چیز. البته تو اسفار جلسیش خوندی ما یادت رفتی. ولی خب تکرار میکنم. بله، به نظرم میرسه جلسه ای که ما این بحث رو خدمت از آقای جوادی مطرح کردیم و من ظاهرا صوتش رو هم دارم در صوتها، 3 ساعت و نیم طول کشید. دو نفرم بودیم، من بودم آقا سعید آقازاده. می فرماید
این تمثیلی که توی عرفان میگن که مثلا خدا و خلق دریا و موجه، این دریا همین وجود منبسط مجازی است؟ نه، خدا و حقیقت خداست.
هر دو یعنی چی؟ چی؟ ببینید، همونطور که شما در مورد خدای متعال اطلاق لا به شرط ذاتی دارید، در مورد وجود منبسط اطلاق لا به شرط قسمی دارید. پس شما در حقیقت اطلاق لا به شرط قسمی دارید، منتها با توجه به یه نکته، باید مربوط به این وجود منبسط باشه. آقای جوادی می‌فرمود در مرحوم سر متعلقین در شرح اصول کافی، روایت داخل الفلاشی لا بالمبازجه رو میگه راجبه وجود لا به شرط قسمی است، رجوعی نفس رحمانی است. و اصلا حالا ایشالا میرسید تو همین تزیلات ساعت بعد میرسید که اصلا این مطلب از محکمات عرفانه. چون وجود لا به شرط مقسمی، ایشون گفت چی؟ نه ایمایی، نه اشارهی، نه لفظی، نه هیچی، درست؟ پس در حقیقت ولی بالاخره اطلاق ذاتی داره، بالاخره اطلاق ذاتی داره. یعنی گرچه ما اون اطلاق ذاتی را در این اطلاق لا به شرط قسمی بلکه در او هم نمیبینیم، یعنی ما وقتی میرسیم به فیض اقدس میگیم چرا بهش میگن اقدس؟ میگه اقدس من ان یکون المفیض غیر الفیض والمستفیض، یعنی اینقدر رقیقه. بلکه صدرا میگه شما به فیض اقدس نمیخواد برسید. عرفا هم میگن، میگن شما اگر بکشی به عالم عقل، یعنی شما از دریچه مثال خودت بری به مثال منفصل بکشی به عالم عقل، در عالم عقل اونقدر حضور خدا پررنگه که سالک وقتی به اونجا میرسه استاد باید کنترلش کنه که خیال نکنه به فنا رسیده، اینقدر. لذا گفته شد دیگه، گفتن اصلا ماهیت نداره نفس مافوقا انیاتون صرفه. ما در جلسه قبلم گفتیم برای نفس اصلا یه مقام فوق تجرد قائله دیگه. در حقیقت اونقدر اونجا رقیقه که خیلی قابل تفکیک نیست، ولی به هر حال بخوایم به دقت عقلیه بگیم خیلی از این مباحث مال همون وجود مقدس. درست،
اونی که همه جا رو پای کرده و در هر جا رنگی به خودش گرفته
وجود مقدسه. فرق اطلاق ذاتی با این اطلاق وجود الله به شرط قسمی چیه؟ خدا میشه و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. وجود الله به شرط قسمی چی؟ هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض. وحدت چیه کسات؟ خب میفرماید پس و اگر مظاهر از اینجا و اگر مظاهر را فراموش کرده و به ظاهر نسبت بدهیم، کثرت ظهورات به حسب مظاهر از بین رفته و لباس وحدت را به حسب وحدت ظاهر خواهد پوشید و در این فرض فیض مزبور از فیاض کنار است چون روی مظاهر آمده و به قصد شکار آنها بیرون شده. نمیخواد و به قصد شکار آنها بیرون شده و هم کنار نیست. درست شد؟ و هم کنار نیست زیرا جز ظاهر حقیقتی نداریم. پس نفی و اثبات در این مرحله معن صادقن به ملاحظه اثبات مسمى می شود به برزخ و فیض و نفس الرحمن و سایر القاب مناسبه و به ملاحظه این که جز ذات چیزی نیست مسمى می شود به شأن ذاتی و نحوهی. ما در این دو نوع نگاه هم نفت داریم هم اثبات، بستگی داره چجور نگاه بکنیم، چی ببینی. چی بود شعر شاعر گفت؟ تو میبینی، تو مو میبینی و من پیچش مو. این که من مو ببینم یا پیچش مو، ما این رو در بحث توفی داریم و از اینجا میتوان فهمید که در بحث علمه بمانه. ما در بحث توفی در قرآن کریم دو سه گونه تعبیر داریم. گاهی خدای متعال میفرماید ملائکه توفی میکنن، گاهی میفرماید عزرائیل توفی میکنه، گاهی میفرماید من توفی میکنم. الله توفی الانفسین موتا توفت و رسولنا. آیت رو میفرماید این در همه توفی ها هر سه هست، بستگی داره من دارم کیو میبینم. اگه من یه انسان عادی هستم، ملائکه زیر دست عمله فعله عزرائیل رو میبینم. اگر مقامم بالاتر بود خود اون ملک مقرب رو میبینم. اگر مقامم بالاتر بود خود خدای متعال رو میبینم که توفی میکنم. ذیل این آیه کریمه امام سجاد علیه السلام سخنی دارد خیلی شیرین. خدا میگه ما میایم پایین زمین رو میکاهیم، ننقصها من اطرافها. امام سجاد میفرماید تعویل این آیه اینه، ما میایم پایین علما رو خودمون اخذ روح میکنیم. بعد امام میفرماید و انه لیسخی نفسی. من این آیه رو که میخونم میخوام جان بدم از شوق که وقتی هم قراره از این دنیا برم چی داره جان منو میگیره؟ شخص حضرت محبوب جل و علا. و انه لیسخی نفسی قول الله تعالی و کذالک. خیلی از روایات شیرین اهل بیت.
ببینه ملک الموت رو، یکی از خدمه رو، در واقع مشرکه دیگه.
نه نه مشرک نیست، چون ممکنه جامعه جمعی نشعات باشه. اگر جامعه جمعی نشعات باشه این همه رو میبینه و هیچ کدام رو هم حاجب از دیگری نمیبینه.
و اگر حاجب از دیگری ببینه
یعنی مقامش بالا حد اقل
نیست. دادن اون وجود لاو شهر مقسمی که فرمودیم محبوب شده میشه؟
این بحثیست که ما در تسجیلات که انشالله امروز بهش میرسیم بهش پرداختیم. البته جواب نهایی رو هم ندادیم، چون احساس میکنیم بخوایم جواب نهایی رو بدیم باید یه ذره در مکتوبات بریم جلوتر، ولی بهش پرداختیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.